وقل رب زدني علما.
صفحه 210. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. و زمانی که آیات روشن ما بر آنها تلاوت می شود، میگن کسانی که امیدی به لقای ما ندارن، امیدی به دیدار ما ندارن، میگن قرآنی غیر از این بیاور یا اون رو تغییرش بده. در جواب بهشون بگو من این اجازه رو ندارم که اون رو تغییرش بدم از جانب خودم. من پیروی نمی کنم الا اون چی که به سوی من وحی می شود. من می ترسم از پروردگارم اگر نافرمانیش کردم از عذاب روز بزرگ. خب در ادامه آیات قبل که البته از ابتدای سوره مبارکه یونس دو تا مطلب مهم رو عنوان کرد. مطلب اول که اصلا جای شگفتی نیست که پیغمبری بیاد از جانب خدا تا دستورات و راهنمایی های الله رو به مردم برسونه، و کسی که نمیپذیره پیغمبر رو و صحبت های پیغمبر رو، یعنی در ذهنش یک نوع غرابت تعجب هست که چرا و چطور ممکنه یه آدمی بیاد و پیغمبر بشه، اونجا یه تعجب نداره. و مطلب دوم که از همون ابتدا بیان فرمود اونایی که ایمان میارند و انسانای خوبی میشن و دستورات خدا رو اجرا میکنن، اونها ان لهم قدم صدق عند ربهم، گام های راستین یعنی قدم های واقعی صادقانه نزد پروردگارشون دارن، یعنی میرن پیش خداشون و این مسئله واقعی که با همین پاهاشون جلوی پروردگار کنار پروردگار می ایستن و پروردگار رو ملاقات میکنن. و در صفحات قبل آیت قبل هم به همین شکل خوندیم و این آیه در هر دو تا موضوع الان داره صحبت میکنه. وقتی که بر اونها آیات روشن بیان میشه، کلام پیغمبر اومده و آیات روشن از جانب خدا داره براشون بیان میکنه، حالا اون کسانی که امیدی به ملاقات با خدا ندارند میگن که این قرآن عوض کن، برو چیز دیگه بیار، یا برخی آیات حالا که با منافعشون در تعارض هست میگه این آیات رو برو عوض کن، او بدل ها تغییرش بده. چرا؟ چون حالا این آیات داره تو دل آدم میخواد این ریشه رو ایجاد بکنه که ملاقات با خدا یه مسئله بسیار مهمیه و آدمی که توجه داره به ملاقات با الله اصلا از ریشه سبک زندگیش عوض میشه. آدمی که انتظار دیدار با الله داره، اینو علاقه بهش داره و میخواد آفریننده خودش و عالم هستی رو ببینه، این ذوق و شوق درش هست، خب اون آدم که نمیره زنا بکنه، اون آدم که نمیره اختلاس بکنه، فساد بکنه، ظلم بکنه، اون آدم با خدا قطع رابطه نمیکنه، با خدا همیشه به صورت رسمی در نیایش هست، نماز میخونه، اون آدم که دیگه ظالم نیست، متکبر نیست. حالا میفرماید که وقتی آیات روشن میاد، یعنی میگه که فساد نکنید، زنا نکنید، ظلم نکنید، آیات روشن میگه که احترام بذارید، میگه که پدر و مادرتون، میگه که حق و حقوق همسایه خدا رو بندگی کنید و الی آخر آیات روشن وقتی که میاد، حالا اون آدمی که اصلا برنامه ملاقات با خدا اصلا تو زندگیش نیست، اصلا وجود نداره، اصلا غافل، توجه نداره به این قسمت، و این آیات روشن داره میاد، این آیات دیگه براش مزاحمه. این قرآن میگه این قرآن رو ببر، اینا اصلا برای زندگی ما مناسب نیست، اصلا به درد ما نمیخوره، و میگن قرآن دیگه بیار، این چی آوردی، یا تغییر بده اون فلان فلان آیات، الان این حرفا رو داره میزنی اصلا مناسب ما نیست، برو عوضش کن. اینجوری میگن، یعنی تبدیل به همچه آدمایی میشن با همچه تفکراتی. حالا میفرماید که در جواب بهشون بگو که این کتاب که دست من نیست، اصلا من این اجازه رو ندارم، ما یکونو لی، یعنی این اجازه رو ندارم من که ان ابدلهو که تغییرش بدم، من تلقاء نفسی، یعنی از جانب خودم، از پیش خودم، خب من اجازه همچی کاری ندارم. من چیکار میکنم؟ من هر اون چی که آیات برام نازل شد من اونا رو تبعیت میکنم، خودم عمل میکنم، به شما هم میگم، من جز این آیات اصلا کار دیگه ندارم. و من مگه حق دارم یک کلمه از پیش خودم دستکاری بکنم؟ من از خدا میترسم، اینی اخاف و این عصیت و ربی، اگر نافرمانی کردم من میترسم که خدا من رو هم دچار عذاب عظیم بکنه در روز قیامت. من از این میترسم، مگه من همچی کاری میتونم انجام بدم؟ حالا این نکته به عنوان مسئله‌ای که حالا تو ترجمه قرآن، تو ترجمه قرآن یه سری مسائلی هست که دغدغه اون آیه هست که میخواد انتقال بده، یا یه سری مسائل مهمی هست که اون مسئله باید به ذهن مخاطب انتقال پیدا بکنه، و در ترجمه اگر اون دغدغه و اون موضوع اصلی انتقال پیدا نکرد اون ترجمه ناقصه دیگه. اون ترجمه کلمات بدون روح و بدون اون مقصد و هدف اگر ترجمه فقط شد، اون ترجمه بهش نمیگن، یعنی چیز ناقص و اشتباهیه. و این خاطر حالا ما بفهمیم دغدغه آیه و اون مسئله اصلی آیه که چی میخواد انتقال بده، که میخواد انتقال بده آدم ها باید یه برنامه خاصی در ذهنشون همیشه داشته باشن، برنامه‌ای به نام رسیدن به روز دیدار با الله، دیدار با الله، و این رو میخواد بکاره تو قلب انسان ها و اگر کاشته شد و آدم توجه کرد به این مسئله، اون آدم دیگه میشه اون شخصی که قرآن میتونه روش اثر بذاره، اون شخص میتونه مؤمن بشه، میتونه یک انسان مفیدی باشه، و دستاورد قرآن و خروجی قرآن این آدم میشه. و اگر از این قسمت غافل باشه، حالا هر چقدر هم علم و سواد و حتی مطالعات داشته باشه، هر نوع مطالعه در زمینه دینی و غیر دینی داشته باشه، ولی اگر انتظار خاصی برای دیدار با الله نداره، یعنی این رو علاقه بهش نداره، خب این آدم یعنی از قرآن فاصله داره، حالا هر کی باشه. یعنی قرآن میخواد معیار و میزان دست ما بده، یه آدم خوب و اهل قرآن و مؤمن کسیه که امید داره به دیدار با الله، و اونایی که امید ندارن حالا اینجوری عمل میکنن در زندگی.
قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. بگو اگر الله میخواست من اون رو بر شما تلاوت نمیکردم و الله هم اون رو به شما یاد نمیداد، قطعا من بین شما یک عمر قبل از این بودم، زندگی کردم. آیا تعقل نمی کنید؟ حالا از این قرآن خوشتون نمیاد، چون خیلی مسائل در قرآن وجود داره که باب میل و منفعت شما نیست و میگی تغییرش بده. خب قرآن که از جانب من نیست، مال اللهه. شما خب میبینید میدونید که من یک عمر بین شما زندگی کردم، اون موقع مگه من قرآنی داشتم که براتون بگم؟ نبود، چون از طرف خودم الان نیست. اون موقع که پیغمبر نبودم هم چیزی به شما نمیگفتم. پس این قرآن بفهمید که من اون موقع نمیگفتم، پس الان خدا برام نازل کرده. و بعد من که آدم دروغگویی نبودم پیش شما، اون همه عمر زندگی کردم. فکر کنید از قرآن که دارم میگم کلام خداست، من هیچ دخل و تصرفی در این کلام ندارم. و اگر خدا میخواستم من بر شما تلاوت نمیکردم، اصلا من رو تا آخر پیغمبر نمیکرد. من نه یکی دیگه رو پیغمبر بکنه، ولا ادراکم به، ادراکم به یعنی شما رو مطلع نمیکرد، به شما قرآن رو نمیرسوند، نمیفهموند. نه من پیغمبر میشدم، نه هیچ کسی دیگه، و اصلا میشد که شما چیزی به نام قرآن نداشته باشید و زندگی بکنید. اگر خدا میخواست اینجوری میکرد، ولی این قرآن رو فرستاده، الان بر من نازل شده. قبل از اینکه پیغمبر بشم هم خب من یه عمر بودم، چیز از قرآن براتون نگفتم، بین شما زندگی کردم. شما اینها رو فکر بکنید، افلا تعقلون، زیر و بالا بکنید، تحلیل بکنید، میفهمید این قرآن کلام اللهه. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. پس چه کسی ظالمتر از کسی که بر الله افترا ببندد یا آیاتش را دروغ پندارد؟ بدون شک که واقعیت این است که انسان‌های مجرم به رستگاری نمی‌رسند. حالا شاید فکر بکنید که من این قرآن که دارم میگم و الان از این سن عمرم که پیغمبر شدم دارم کلام خدا رو به شما میگم، شاید فکر بکنید که من به اسم خدا دارم میگم، ولی منم میدونم حواسم جمعه که هیچ کس ظالمتر از آدمی که بر خدا دروغ ببنده نیست. اینو میدونم، من هیچ وقت آدم دروغگوی نبودم قبلا، محمد الامین لقب داشت. الانم میدونم که ظالمترین آدم کسی که بر خدا دروغ ببنده. چی کسی از این آدم ظالمتر؟ پس من هرگز بر خدا دروغ نمیبندم که آیه از خودم تغییر بدم یا از خودم بیارم. و البته هم ظالمتر از کسی که آیات واقعی خدا که الان این قرآن باشه رو دروغ حساب کنه، اونم ظالمتر از اونم نیست که شما باشید. و کذب به آیات داره اونها میگه، اونه که تصور دارن که داره از خودش آیات رو میسازه، میگه شما هم که دارید آیات قرآن رو تکذیب میکنید، شما هم ظالمترین آدم ها هستید. و در کل انه قانون اینه که آدم های مجرم رستگار نمیشن، چه از خدا دروغ ببنده به اسم خدا، منتسب به خدا و دین و لباس و علم و عالم بودن اینها، و از خدا چیزی بگه به نفع خودش، من در آوردی چیزی که خدا نگفته باشه بگه، یا اونی که کلام خدا رو میشنوه دروغ حساب کنه. میگه هر دوتا مجرمن و آدم های مجرم رستگار نمیشن. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون. و بندگی میکنن به غیر از الله چیزهایی که نه بهشون ضرر میرساند و نه آنها رو نفع میدهد، و میگن اینها بیانجیگرانی هستند نزد الله، شفیعانی هستند نزد الله. بگوی آیا شما الله رو باخبر میکنید به اون چی که دانشش ندارد نه در آسمان ها و نه در زمین؟ پاک و منزه هست الله و بلند مرتبه هست از اون چی که شرک میبرزند. میفرماید که اونها به غیر از الله چیزهای دیگر رو مقدس میشمارند و یعبدونه هر چی که مقدس بشموره، هر اون چی که دیگه دستورش دستور واقعی باشه حتی فراتر از دستور خدا، یعنی چشم و گوش بسته ازش تبعیت میکنه، دستوراتش و فرمانهاش رو اجرا میکنه بدون توجه داشتن به قرآن و خدا، این میشه و یعبدون. یعبدونه من دون الله، حالا هر کی باشه، روی زمین باشه، زیر زمین باشه، موجود زنده باشه، موجود بیجانی باشه، مردهی باشه، هر کی باشه، و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم، نه ضرری بهشون میده نه نفعی. وقتی خوب فکر میکنید هیچ کدوم براشون نه نفعی داره نه ضرری، میگن ها این کار رو انجام میدن، یعنی این کلام خدا رو که بعدش حالا میشه امید به ملاقات با الله، تمام اینها رو کنار گذاشتن و حالا به جای اون جایگزینش اینها رو پرستش میکنن، نه نفع براشون میده نه ضرری. خدا که منبع نفع، و اگر بخواد ضرری هم دفع کنه هم خداست که ضررها رو دفع میکنه، ولی اونا هیچی، اونا خدا رو رها کردن، اونها رو پرستش میکنن. بعد توجیه میکنن و میگن که اینها شفیعانی هستن برای ما نزد خدا، اینها خیلی با احترام هستن، خدا حرفشون رو گوش میده، یا اینها روح خدایی درشون دمیده شده، یک رگه های از خدایی دارن و هر چی باشه، گاو باشه، چیزای دیگه باشه، بوتی باشه، و فلسفه بافی میکنن که اینها یک ارتباطی بین اونها و خدا با سفسطه بازی و فلسفه بازی ایجاد میکنن، برقرار میکنن. میفرماید قل، بهشون جواب بده، آیا شما خدا رو دارید با خبر میکنید چیزی که خدا خبر نداره؟ یعنی اصلا همچی چیزی این علم پیش خدا نیست که در آسمان ها و زمین کسی باشه که منتسب به خدا باشه، رگه های خدایی درش باشه، شفیعی پیش خدا باشه و خدا نمیشناسه همچی چیزی و وجود نداره. شما الان دارید به خدا دارید خبر میدید که خدا شفیعانی داره که با خدا در ارتباطن و خدا هم به خاطر چشم ابروی اینها اونها رو میبخشه و به بهش میبره، الان این مسئله شما دارید به خدا یاد میدید؟ سبحانه الله پاک و منزهه که همچی چیزی داشته باشه، همچی شریکی و همچی شیء مقدسی در کنار خودش داشته باشه یا نیاز بهش داشته باشه. پاک و منزهه، به هیچ کدوم از اینا نیازی نداره و الله بسیار بلند مرتبه تر هست از این حرفایی که میزنم و تعالی بلند مرتبه هست، بزرگ و دارای علو و مقام هست. از این چیزهایی که دارن، چیزهای کوچک و حقیر و ساخته شده و مخلوقات دارن شرک میبرزن، اینها رو با خدا دارن شریک میدونن. و ما کان الناس الا امتا واحدا فاختلف ولولا کلمه سبقت من ربک لقضی بینهم فیما فیه یختلفون. و مردم نبودن الا یک امت، پس اختلاف کرد. و اگر کلمه ای از جانب پروردگارت سبقت نگرفته بود، این قانون نرفته بود، قطعا بین آنها در اون چی که با هم اختلاف می کردن قضاوت می شود. حالا داره در مورد شکل زندگی مردم داره صحبت می کنه، یعنی تاریخ زندگی انسانها و اختلافاتی که در بین انسانها رخ می ده. داره داستان این رو بیان میکنه، فلسفه وجود اختلاف نظرها بین مردم چیه. میفرماید که ابتدا مردم یک امت بودن، بعد با هم اختلاف کردن. یعنی تصور بکنید که هیچ علمی وجود نداره، مثلا در مورد ساختمان سازی هیچ علمی وجود نداره. خب کسی ساختمانی نداره، کسی ساختمانی نمیسازه، یعنی علم مهندسی وجود نداره. و بعد مردم هیچ اختلافی هم ندارن، همه یک امتن، همه بی سوادن به نسبت علم مهندسی. یا مثلا به نسبت علوم اخلاقی و رفتاری هیچ کس، همه مثل همان، کسی دانش نداره. در مورد علم زیست مثلا، زیست شناسی، اصلا کسی علمی نداره، مردم همه بی سوادن، در یک سطح همه یک امت واحده هستن، کسی بر کسی برتری نداره. فاختلفوا، بعدش با هم اختلاف کردن. وقتی یه علمی به وجود اومد، یه حرفی در وسط اومد، نظری، کسی نظری داد، بعد یکی دیگه امکان داره مثل اون نظر بده، امکان داره یک نظر دیگه ای بده، نفر سوم در همون علم یک نظر سومی هم بیان بکنه و نظر چهارمی، و فاختلف، و دیگه با هم دیگه اختلاف می. اون علم که داره پیشرفت میکنه، اختلاف نظرها هم فراوان میشه، همونطوری که الان هم در هر زمینه ای شما تصور بکنید، پزشکی و مهندسی و زیست و فیزیک و در حتی در علوم رفتاری و اخلاق و حتی در دینداری، حتی در عبودیت خدا، شناخت خدا، هر کسی نظری میده در مورد دین و خدا و همه چیز، و اختلاف نظرها فراوان وجود داره بین انسان. پس می فرماید ابتدا مردم یک امت بودن، بعد به مرور زمان با هم دیگه اختلاف کردن. و اگر کلمه ای از پروردگار سبقت نگرفته بود، یعنی این دستور الله قبلا صادر نکرده بود که مردم فرصت داشته باشن، همونطوری که باز در صفحه قبل خوندیم که هر کس کار اشتباهی کرد، حرف اشتباهی زد، اون دیگه تکلیفش مشخص میشه. اگر اینجور نبود که بذار مردم تفکر بکنن، اندیشه ورزی داشته باشن، بیاندیشن و با اندیشه و تفکر نظر بدن و همینجور نظریات مختلف ایجاد بشه و انسانها این خلاقیت را از خودشون نشون بدن که در این اختلاف نظرها مشخص بشه کی از رو تعصب دارن حرف میزنه، کی واقعا از رو اندیشه و تفکر داره حرف میزنه، چه کسی صبوری میکنه، چه کسی تحریم میکنه، چه کسی با غرض و مرض اون حرفا میزنه و چه کسی با دل پاک داره اون نظر میده، و چه کسی اخلاق رو رعایت میکنه و چه کسی بد اخلاقی میکنه در اون اختلاف نظرها. برای اینکه مردم فرصت داشته باشن و اینها محک بخورن مردم در اون اختلافات، به اونها فرصت داده شده. و اگر از طرف پروردگارت این قانون نرفته بود که اینجور نباشه، لقضی بینهم فی ما فیه یختلف، قطعا در اون چی که با هم اختلاف میکردن بینشون قضاوت میشد، داوری میشد. یعنی همین که یک نظر دیگه اومد که اون نظر اشتباهه، قضاوت میشد و اشتباه بودنش معلوم میشد و دیگه در بین مردم اختلافات اندیشه‌ای وجود نداشت. و اگر کسی از روی غرض یا تعصب حرف کفری میزد، حرف اشتباهی میزد، بینش قضاوت میشد، اصلا امکان داشت عقوبت هم بشه مثل صفحه قبل و عمرش به پایان برسه در این دنیا. ولی قرار نیست که زود عمرانها به پایان برسه یا جلو به اختلاف نظرها گرفته بشه. این قانون خدا رفته که اینها وجود داشته باشه و انسانها اینجوری رشد بکنن، هم رشد بکنن هم انسانها محک بکنن و امتحان بشن در این اختلافاتی که به وجود میاد. که حالا نکته تفاوت انسان با سایر حیوانات و حتی تفاوت انسان با ملائکه هم در همین قسمت اتفاق میفته. و یقولون لولا انزل علیه آیه من ربه فقل انما الغیب لله فانتظروا انی معکم من المنتظرین. و میگن چرا بر او آیه از پروردگارش نازل نمیشه؟ بگو قطعا غیب پنهان برای الله است، پس شما منتظر باشید که من هم همراه شما منتظرم، من هم از منتظرین هستم، نشستم به انتظار. حالا میگن برای اینکه ما مشخص بشه حرف آخر بزنه کسی، یعنی خدا یک آیه نازل بکنه، یه نشانه‌ای، یه چیزی که با اون نشانه که میاد از آسمون مثلا بیاد، یه چیز خارق العاده عجیب و غریب، و بعد مشخص بشه که حرف کی درسته و کسی اختلاف نکنه. و اگر اون کافرها واقعا از روی لجاجت دارن کفر ورزی میکنن، تکلیفشون مشخص بشه، یه همچه آیهی بیاد که دیگه کسی دیگه راه در رفتی نداشته باشه. حالا بهشون جواب بده که پشت پرده فقط الله میفهمه این غیب، که چه کسی از روی صداقت داره حرف میزنه و چه کسی از روی غرض، اینها پنهانه. اونی که داره اختلاف میکنه هزار تا دلیل و فلسفه میاره، پشت اون فلسفه ها و دلیل هاش چه نیتی نهفته است، چرا داره اون حرف رو میزنه، چرا داره مقابله میکنه، این پنهان مال خداست، فعلا نمیشه کارش کرد. باید منتظر باشیم، شما منتظر باشید، منم همراه شما منتظرم، این فرصته بذار تمام بشه. این عمر ما که الان نوبت ما هست داریم زندگی میکنیم، بذار تمام بشه اون فرصته و این اختلاف نظرها و بزن بکشها و تخریب همدیگر کردنها و خوبی و بدی کردنها و همه اینها بذار ادامه پیدا بکنه. فعلا باید منتظر باشیم، هیچ کارش نمیشه کرد، پشت پرده همه چی دست اللهه. دنیا اینه، قانونش اینه که اختلاف نظر در همه چی وجود داره، هیچ وقت نمیاد یک آیه‌ای که همه چی تکلیفش مشخص بشه، برای هیچ علمی هم نمیاد. میگه الان منتظر باشید، با هم منتظریم، منم مثل شما، فعلا این صحبت‌ها، این دلیل‌ها و این نشانه‌ها که این کلام اللهه. حالا میخواید دل پاکی دارید میپذیرید، آدمای متعصب یا منفعت پرست هستید، دنیا پرست هستید، نمیپذیرید، بعدن خدا مشخص میکنه که کی بر حق بوده کی بر باطل.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی، قرآنی نبض حیاتی.